بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. هر چقدر عشق و علاقه به زیارت امام حسین علیه السلام داریم که انشالله امسال بالخصوص 40 مشرف بشیم و امضا بکنن امشب برای ما و محتاج شفاعت حضرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. همه عشق و علاقه مون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ابتدا دو حدیث کوتاهی رو در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در محضرش هستیم و انشالله بعد بحثمون رو ارائه خواهیم داد. امام صادق علیه السلام می فرماید من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته. خدای سبحان به هر کسی اراده خیر بکند در قلب او محبت امام حسین علیه السلام و محبت زیارت کردن حضرت رو در دل او می اندازد. و من اراد الله به سو قذف فی قلبه بغض الحسین علیه السلام و بغض زیارته. اگر کسی رو خدای سبحان کاریش نداشته باشد، اون نگاه محبتی بهش رو نداشته باشد، قذف فی قلبه بغض الحسین، میبینه میل نداره و بلکه بغض دارد، نه فقط نسبت به حضرت بلکه به زیارت حضرت. و با توجه به این که مجالس حضرات نحوه ای از زیارت حضرات است، شرکت در مجالس حضرات هم از مصادیق همین بحث است که اگر کسی رو خدای سبحان اراده خیر بهش بکند، او حب و محبت شرکت در مجالس حضرت رو پیدا میکند و الا بی تفاوت میشود، گاهی بی رغبت میشود و این نشانه خوبی نیست. لذا حواسمون باشد که رسیدن به مجالس امام حسین علیه السلام خود توفیقی است. در روایت دیگری می‌فرماید که این روایت شریف هم من از امام عسکری علیه السلام من ادمنا محبتنا اهل البیت، کسی که دوام محبت ما اهل بیت رو داشته باشد، فتح الله عز وجل له من الجنت ثمانیت ابوابها. اگر کسی دوام محبت ما اهل بیت را داشته باشد، خدای سبحان همه ابواب جنت رو به سوی او می گشاید و اباهه جمیعها، همه اونها برای این آماده است که داخل بشود. چون اهل بیت علیهم السلام حقیقت بهشتند، کسی که محبت اهل بیت را دارد همه ابواب بهش مشتاق او هستند و لذا کل ابواب الجنانه یناديه، همه بابهای بهش به او ندا میکنند یا ولی الله، ای ولی خدا از این باب داخل شو، یعنی اونها به شرافت میرسند اگر این ولی الهی اون باب رو انتخاب کند. و بعد او حسرت میخورند، علم تخصنی من بینها، آیا من رو اختصاص نمیدی بین بابهای دیگه از بین بابهای دیگه؟ نشون میداد که عشق ابواب بهشت به حضرات معصومین باعث میشود که محب حضرات هم درهای بهشت عاشقش بشن و بلکه خود بهشت عاشق او باشد. انشالله از عشاق اهل بیت باشیم، از کسانی که دوام محبت اهل بیت رو دارند باشیم. صلواتی مرحمت کنید. اللهم محمد. با توجه به جسارتی که به قرآن کریم بعضی کردن و گستاخی، در روایت شریف می‌فرماید امام صادق علیه السلام: ان الله عز وجل اذا اراد ان ينتصر لاولیائه انتصر لهم بشرار خلقه و اذا اراد ان ينتصر لنفسه انتصر باولیائه. خدا اگر بخواد خودش رو نصرت بکند با اولیائش نصرت میکند، اما اگر بخواد اولیائش رو نصرت بکند با شرار خلقش نصرت میکند. شرار خلق کاری میکنند که به نفع اولیاء الهی تمام میشود. از اینجا میخوایم ان شاء الله وارد بحثمون بشیم. با نگاهی که دشمنان ما آرایش جنگی به عنوان مقابله با قرآن کریم و محبت اهل بیت و مجالس اهل بیت پیدا کردند، کاری که امروز ما باید بکنیم چیست؟ چه کاری باید بکنیم تا کار اونها نصرت دین خدا تلقی بشود؟ خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو. ایشون می‌فرمودند این روایت شریفی که می‌فرماید که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، و به دنبال این بیان می‌فرمودند که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ایشون می‌فرمودند این روایت سر شیعه است، از این باب که در این روایت وقتی فرموده کتاب خدا و اطرت من جدایی بینشون امکان پذیر نیست و هیچگاه جدا نخواهند شد، ایشون می‌فرمود در جایی که ما به هر دلیلی به اماممون دسترسی نداریم کجا دنبال امام بگردیم؟ با این نگاه آدرس حضور امام و ارتباط به ما داده شده است. اگر به سراغ قرآن برویم امام رو میابیم، چون لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. لذا با این نگاه اگر انسان سراغ قرآن کریم برود، به خصوص با این نگاه که قرآن کریم کتاب حی است، نه کتابی که فقط بین دفتین مثل کتابهای دیگه باشه. به فرمایش بعضی بزرگان، وحی الهی بر قلب پیغمبر اکرم، از آنجا بر زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و از آنجا تا گوش مستمعین ادامه وحی است. هنوز ادامه وحی از تا گوش مستمع که میرسد ادامه دارد و لذا زنده است. همون جوری که بر قلب پیغمبر زنده بود، بر گوش مخاطبین هم از کانال وجود پیغمبر اکرم و اوصیائش که میرسد این وحی زنده است که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق، حی قیوم نازل کننده کتاب است. از این میخواییم استفاده بکنیم که قرآن در زندگی ما باید بیش از گذشته مطرح باشد. اگر قرآن در زندگی ما بهتر و بیشتر مطرح شد و انس ما بیشتر شد، اینجاست که اون حربه دشمنان انتصر برای ما غلبه ایجاد میکند و برای ما نصرت. حالا برای اینکه انشاءالله همین بحث امشبمون رو هم با نگاه قرآنی برای شرایطی که مانند کربلا پیش آمده و برای شرایطی که نظیر او ممکن است پیش بیاید، از منظر قرآنی میخواییم تکلیف خودمون رو بدونیم. آیه ای از قرآن رو در محضرش قرار میگیریم که در زیارت شهدای کربلا به این آیه استشهاد شده که اونها مظهر این آیه بودند. با این نگاه از اینجا منتقل میشیم به آیه شریفه. در قرآن کریم سوره آل عمران میفرماید آیه 146، بسم الله الرحمن الرحیم، و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. دنبالش میفرماید والله یحب الصابرین. و به ادامه آیه که انشالله اگر رسیدیم در محضرش باشیم، این آیه شریفه یکی از آیات زیبایی است که در شرایط سخت جنگ احد، در اون شرایطی که مسلمانان گرفتار یک بحرانی شدند که از او شکست استشمام می شد و یه اولین باری بود که برای اونها چالش شکست محقق می شد و لذا شبه های زیادی بین مؤمنان مطرح شد از جانب منافقان و دل مؤمنان خالی شد. خدای سبحان تحلیل می کند در سوره آل عمران در آیات زیادی از به اصطلاح جهات متعددی وارد می شود. این قسمت آیه از یک جهت خاص است. این جهتش چی است؟ این که چگونه باید با این مسئله برخورد بشه تو چنین شرایطی. الان که شرایط ما ممکن است بعضی جهات سخت گاهی پیش بیاد، مشکلات ممکنه پیش بیاد، این آیه یک گشایش رهنمونه که چه کنیم. اول دو سه تا از الفاظ آیه رو من معنا بکنم، بعد انشالله نکاتش رو عرض بکنیم. یک کلمه کلیدی که در آیه به کار رفته ربیون است. ربیون در کنار ربانیون دو کلمه است. اون چی که در لغت آمده برای این دو معانی مختلفی ذکر کردن، اما هر دو منتسب بودن به رب است. حالا چه رب از رببه چه از ربیه، اما ربیون شاید با توجه به لغت که این نکته زیباشه، ربیون حیث اطاعت توش اشباع شده و ربانیون حیث اطاعت شدن، یعنی این اطاعت کردن است اون اطاعت شدن. وقتی عالمی بزرگ، امام بزرگواری، نبی بزرگی مورد اطاعت قرار میگیرد، او ربانی است و اون کسانی که اطاعت میکنن ربی هستند. نکته دوم این است که ربی خودش جمع است، یعنی تو لغت هزار یا ده هزار معنا کردن، یعنی یه حرکت اجتماعی قوی جمعی که با هم انجام میدن، کار فردی نیست. علاوه بر این که در آیه شریفه ربیون جمع شده و در کنارش هم صفت کثیر آمده، این بحث امروز ما میخوایم کاربردی باشد. با این نگاه حالا ببینید معنای آیه شریفه و کعین من نبیین، چه بسیار از انبیایی، چه بسیار از انبیا، نشان میدهد سنتی بوده در بین انبیا، نه اینکه اتفاقا برای نبی خاصی باشد. نه، قرآن کریم و کعین من نبیین، چه بسیار از انبیا که قاتل معه ربیون کثیر، که هسته های به تعبیر مقام عظمای ولایتمون محورهای خداپرستی، تعبیر ایشون این است که ربیون محور خداپرستی است. چه بسیار از هسته هایی که اینها محورهای خداپرستی رو تشکیل دادن. ببینید آیه تو نگاه اول اخبار است، داره خبر میده از یه واقعی که قبلا مکرر اتفاق افتاده، اما تو نگاه دقیق علاوه بر اخبار انشاء است که باید این کار رو هم بکنیم، ما هم مکلفیم به این کار. پس اون اخبار است نسبت به اون چه که واقع شده و انشاء است به عنوان تکلیفی که باید انجام بدیم به عنوان یک جامعه دینی و ایمانی، اگر بخوایم در مقابل هجمه ها و گسست های اجتماعی که دشمن به دنبال انجام اون هست بخواد ایجاد بشه، راه مقابله تشکیل هسته های خداپرستی است، محورهای خداپرستی است که اینها اجتماعی حرکت میکنن، نه فردی، نگاه جمعی دارن نه فردی. با این نگاه میفرماید که قاتل معه ربیون کثیر، چون میخوام مختصر باشه انشاءالله برسیم، از خیلی از نکات عبور میکنم. دنبالش میفرماید اینها سه خصوصیت دارن، این سه خصوصیت خیلی زیبا و عالی است. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اینها درونشون از درونشون هیچگاه سستی نسبت به هر مشکلی که براشون پیش بیاد در درونشون هیچ اختلالی ایجاد نمی کند. فما وهنوا، وهن در اینجا در مقابل ضعف در کنار قسمت بعد آمده و استکانت که در برابر این ستا آمده، سه معنای مجزاست. اگر به تنهایی می آمدن معانی دیگر رو هم افاده می کردن، اما وقتی ستا میاد سه معناست. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، اینها از درون هیچگاه سست نخواهند شد. اگر از درون سست نشدن و ما ضعفو، ضعف هم برای اینها، ضعف تو نظام بیرونی است، یعنی تو صحنه اجتماع وقتی که هستن، وقتی درونشون هیچ سستی درش ایجاد نمی شود، در میدان عمومی و اجتماعی هم به گوشه رانده نمی شوند. اگر کسی در نظام اجتماعی وقتی مشکلی پیش میاد خودشو کنار میکشد، عقب میرود، احساس میکند قدرت در صحنه بودن ندارد، این قبلش دچار ضعف درونی شده. امکان ندارد ضعف درونی ایجاد نشده باشد اما ضعف بیرونی محقق بشود. پس این و ما ضعفو فرع بر اون است که ما و هنو. پس اگر اینها ما و هنو، پس ما ضعفو، نه در درون به سستی میرسند و نه در بیرون به اون گوشگیری، کنارگیری، عقب ماندگی، اعتزال مبتلا نمیشن. اگر به اصطلاح ضعف بیرونی مبتلا نشدن، دنبال این دو میرسد و مستکانو، هیچگاه تسلیم نمیشوند. کسی که در نظام بیرونی از ضعف به تسلیم کشیده می شود، قبلش به ضعف بیرونی کشیده شده و قبل از اون به وهن درونی مبتلا شده. این سه مرحله بسیار مبتلا به هست. یعنی اگه دیدید یک کسی نسبت به سابق بریده، نسبت به سابق احساس گوشگیری و کنارگیری می کند، یقین بدونید که در رتبه قبل دوچار چی شده؟ وهن درونی شده و این سستی درون او رو کشونده. پس اگر در مقام علاج بخوایم بر بیایم، توی جامعه این سه مرتبه در به اصطلاح طول هم دیگه هستن. اگر میخوایم جامعه، حرکت اجتماعی به استکانت کشیده نشود، باید حضور ما در جامعه پررنگ باشد. حضور پررنگ و در صحنه باعث میشود به استکانت کشیده نشه. اگر میخوایم حضور در جامعه پررنگ باشد، باید از درون تقویت صورت بگیرد، مایه های درونی شکل بگیرد تا او مانع ضعف بیرونی بشود. اون وقت اینها البته رفت و برگشت دارند. یعنی وقتی ضعف درونی نبود، در کنار نبودن ضعف درونی صحنه بیرونی هم حضور پررنگ محقق شد، چون جمعیت مؤمنان کثیر است. اما چون حضور پیوسته مرتبط بیرونی ندارند، قلیل دیده می شوند، اون کثرت دیده نمی شود. هسته های ربیون یعنی پیوستگی ایجاد کردن، یعنی ارتباط ایجاد کردن، به موقع حاضر بودن. این تعبیری که قاتل معه ربیون کثیر، یعنی اینها به موقع در صحنه حاضرند. قاتل معه یعنی تا مرز قتال، نه همیشه قتالم بکنن، آمادگی برای قتال است. این قاتل معه ربیون کثیر اعم از قتال است، آمادگی برای قتال است. این آمادگی حضور رو به وقت میکند که آمادن در صحنه به وقت حاضر باشند. دنبال این آیه شریفه میفرماید که و ما کان قولهم، اینا یه حرف دارن. ببین چقدر زیباست قرآن. و ما کان قولهم الا ان قالوا، حرف دیگری نمیزنن، کار دیگری ندارن، اینها گفتارشون روشن است. اون سه حرکت رو دارن: قوت درونی، عدم ضعف در بیرون، قوت بیرونی و همچنین تسلیم ناپذیری، که این ربیون رو که مقام معظم رهبری مصداقش رو حضرت امام معرفی کردن که امام از مظاهر ربیون بود که هیچگاه نه سستی درونی داشت، نه ضعف بیرونی از ایشون اظهاری شد، نه تسلیمی در جایی محقق شد. این نمونه ربی است که خودش یه حقیقت پیوسته و جمعی بود. خب تو این نگاه حرف اینا چیست؟ اینا چه کردن که به این رتبه رسیدن؟ گفتارشون چیست که اینقدر در قرآن این کلمه زیبا رو برای اینها جعل اصطلاح کرده؟ چقدر کلمه زیباست، چقدر این کلمه کشش دارد که ما از این کلمه نورانی ربیون در تشکل سازی و هست سازی های ایمانی استفاده بیشتر بکنیم. دنبالش می‌فرماید که و ما کان قولهم الا ان قالوا، اینا حرفشون اینگونه است. سه به اصطلاح مرتبه رو براشون شمرد، سه حرف هم دارن. سه حرفشون قسمت اولش این است قالوا ربنا، اینا حرفشون این است الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. اینا وقتی مشکلات شدید بر اینها بار می شود، در سختی های سنگین قرار می گیرند، به جای نق زدن، به جای فرافکنی، به جای اینکه دیگران رو متهم بکنند، به جای اینکه بخوان انتقاد انتقامی بگیرند، بیانشون این است که خدایا برای اینکه این مشکل پیش آمده ما یا کوتاهی کردیم یا اسراف در بعضی از امور کردیم، یا تفرید داشتیم در بعضی از جاها یا افراد داشتیم. به دنبال این هستند که اول خودشون رو نقد کنن، از درونشون آغاز کنن، اونم تو پیشگاه الهی که خدایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کوتاهی های ما رو ببخشید، و اسرافنا فی امرنا، تندروی های ما رو خدایا مورد آمرزش قرار بده، که اگر تا انسان برنگردد کوتاهی ها و زیاد روی ها رو جبران نکند، مراحل بعدی مؤثر نمی افته، اونها اثر ندارد. ببین این به عنوان یه مدل کاری امروز برای امروز ما داره مطرح می شود. ما معمولا نگاهمون این است که به سرعت افراد مختلف رو، مسئولیت های مختلف رو مورد انتقاد قرار می دیم. انتقاد خوبه، انتقاد بد نیست، اما از کجا آغاز بشود؟ از این که من کوتاهی های خودم رو چه کردم، من اون زیاد روی های خودم رو چه کردم، از اینجا آغاز بکند انسان. ربی این است، ابتدا خودش رو مورد نقد قرار می دهد و به دنبال این است که خدای سبحان کوتاهی های او رو جبران بکند و تقاضای مغفرت برای اونها داشته باشد. به دنبالش می فرماید که خدایا پس از این که این مرحله رو طی کردیم که نقد گذشته خودمون رو با کوتاهی ها و افراد ها جبران کردیم، به دنبالش و ثبت اقدامنا، خدایا این گذشته خودمون رو با این نقد کردیم، حال خودمون رو ثبت اقدامنا، ثبات قدم میخواهیم. ثبات قدم تا اون دو مرحله قبل محقق نشود امکان پذیر نیست. کسی که کوتاهی ها و اسرافاش جبران نشده ثبات قدم پیدا نمی کند. پس ثبات قدم به دنبال ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا محقق می شود. اگر ثبات قدم رو ما میخوایم، تزلزل رو نمیخوایم، این ثبات قدم یکی از نکات کلیدی است که گذشته رو به آینده مرتبط میکند. گذشته ما جبرانش رو میخوایم، آینده ونصرنا علی القوم الکافرین رو میخوایم. اگر ما نصرت رو میخوایم از جانب خدا و غلبه و پیروزی رو میخوایم، راه پیروزی از چی میگذرد؟ از نقد گذشته میگذرد، اونم به عنوان هسته های مجتمع، اون هم نه به عنوان افراد تنها. یه حرکت اجتماعی است که تو این حرکت اجتماعی باید همه با هم حرکت بکنن، یک رابطه جمعی شکل بگیرد. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون میفرمایند که ما یه افراد داریم که هر کسی کاری انجام میدهد، یه مجموع داریم که این افراد در کنار هم که جمع میشن یه کار مجموعی از مجموع افراد شکل میگیرد. یک جمع داریم که روح جمعی است که او غیر از مجموع افراد است. تعبیر ایشون این است که وقتی که جمعی با هدف واحدی کنار هم جمع میشن، قصدشون این است که یک کار واحدی رو انجام بدن، این نتیجه تابع مجموع نیست. مجموع هست، افراد هم هستن، اما امر بالاتر است. چنانچه در نماز جماعت وقتی که ما میگیم اگر یک نفر مأموم باشد این مقدار ثواب است، دو نفر باشد مثلا دو برابر میشود، وقتی به 10 نفر به بالاتر میرسد غیر قابل احصا میشود. چرا غیر قابل احصا میشود؟ چون اون روح جمعی محقق شده. روح جمعی حسابش از حساب عادی و قابل محاسبه بودن خارج است، تابع اون مرتبه وحدت است. هر چقدر اون نیرویی که کنار هم به عنوان جمع برای کار واحد شکل میگیرد قوی تر در کنار هم باشند، وحدتشون شدیدتر باشد، نتیجه کار همین جور به توان میرسد و بالا میرود و حدی پیدا نمی کند. تعبیر ایشون این است، اسم این روح جمعی است، که روح جمعی غیر از اجتماع است، روح جمعی غیر از مجموع افراد است. این یه حقیقت جدیدی است که اون حقیقت جدید خودش حیات دارد، خودش حتی افول دارد، رشد دارد. تعبیر زیبایی است. ربیون کسانی هستند این روح جمعی رو محقق کردن، این حرکت جمعی رو محقق کردن. لذا ممکن است که تعداد ربیون گاهی به لحاظ اون مقابلی که هستن زیاد نباشد، اما نتیجه‌ای که از این حرکت واحد جمعی محقق می شود غیر قابل تصور است. چنانچه وقتی نماز از 10 به بالا می رسد ثواب و جزای او غیر قابل احصا می شود. این نگاهی که به ربیون داریم اگر بخوایم تو جامعه امروزی ما به عنوان یک نگاه انشائی در کنار اخبار از آنچه که انبیا فرمودند، این باید تو دسته های مؤمنانی که دارن جدا جدا یا فرد فرد کار میکنن این شکل بگیرد. این شکل گیری مطلوب خداست که ربی به عنوان اطاعت پذیری که اگر مرسر داشته باشد، این همون کسی که به عنوانی ربانی است، مثل در حقیقت عالمان بزرگ، مثلا ولی فقیه به عنوانی ربانی است، اما خود اون ولی فقیه که ربانی است به نگاه با امام ربی است، یعنی به لحاظ امام مطیع است اما به لحاظ مردم مطاع است، به لحاظ مردم که مطاع است او ربانی است، به لحاظ امامی که مطیع اوست ربی است و منافات ندارد. تو سطح پایین تر هم گاهی حلقه های ربانیون است و گاهی حلقه های ربیونه. این شکل گیری حلقه های ربانی و ربی در قرآن کریم خیلی میتواند مؤثر باشد، به خصوص با صدر آیه که میفرماید که اینها میفرماید و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این فی سبیل الله که گره خورده که هر چیزی به اینها برسد، چون اینها متصل به خدا هستند، از منظر و چشم خدا ربی هستند، همه نگاهشون الهی است. تعبیری که در حدیث معراج هست می‌فرماید اولیاء الهی به جایی میرسند که اینها اولئک الذین نظروا الی المخلوقین بنظری الیهم، با چشم من، حدیث معراجی از جانب خدای سبحان، خدا میفرماید با چشم من به عالم نگاه میکنم. وقتی با چشم خدا به عالم نگاه میکنن ضعف معنی نمیده، وهم معنی نمیده، استکانت معنا نمیده، چون هو القاهر، خدای سبحان قاهر است. اینا حرفش فایده نداره، اما تو مرتبه عمل و واقع باور به این اگر شکل گرفت و هسته های مقاومت ربی در جامعه برای هر امری، گاهی قتال است، گاهی جنگ اقتصادی است، گاهی جنگ فرهنگی است، هسته های ربیون به عنوان لما اصابهم فی سبیل الله، هر مشکل لاینحلی بر اینها که وارد بشود، چون اتصال به خدا دارند، از چشم خدا به عالم نگاه میکنن، برای اینها هیچ ضرری و هیچ سستی ایجاد نخواهد کرد. پس راهی که خدای سبحان به عنوان یک الگو برای ما میفرماید راه ربیون است. چنانچه در چند آیه قبل از اینجا خیلی بحث رو زیبا مطرح میکند، میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اونم مرتبط با جنگ احد است و مقدمه همین است. حق ندارید سوس شوید، حق ندارید لا نهی است، حق ندارید ناامید شوید، حق ندارید سوس شوید، حق ندارید محزون شوید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمانتون رو حفظ بکنید، ایمان غالب است. اگر تو جنگ احد شما شکست رو دیدید، مال این بود که تزلزل در ایمان ایجاد شد، تزلزل در عدم ربی بودن محقق شد، عده‌ای تنگه رو رها کردن، اطاعت پذیری مختل شد. تا اطاعت پذیری مختل شد، مغلوبیت محقق شد. دنبالش یه بیان زیبایی است که واقعا انسان بیانات نورانی حضرت آقا رو که میشنوه میبینه سراسر مستند قرآنی است. نگاه به مسئله رو به عنوان یک روند مطرح میکند. چقدر زیبا میگه این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. نگاه نکنید که شما مبتلا شدید به مصیبت ها، سختی ها، فشار ها، ضربه ها. نگاه به این نکنید، نگاه کنید ببینید که دشمن شما هم خیلی ضربه خورده. اینو با هم ببینید. من مثال میزنم، این کسانی که دو استقامت انجام میدن، دو طولانی، دوهایی که فاصله های طولانی است، تو آخرین مسیر و اون اواخر مسیر تقریبا توانشون از دست رفته است، توان کمی براشون باقی مانده. اگر کسی نگاه به توان خودش بکند، میبینه قادر به ادامه مسیر نیست، چون توانش مصرف شده. اما وقتی بر میگردد عقب نگاه میکنه، میبینه اونام که رقیبشن، اونام توانشون از دست دادن، اونام این قدرت رو دیگه ندارن، اونام دارن از پا میفتن. بعد میبینه همین یه ذره توانی که برای اون مونده میتواند مسابقه رو به پایان برساند و از اونها در حقیقت چی بشود؟ جلوتر باشد. قرآن میفرماید نگاه نکنید که در جنگ احد شما 70 شهید دادید و این باعث شد تزلزل در وجودتون ایجاد بشه که ما برحق شاید نباشیم، شاید در حقیقت اشکال از ما باشد، اصلا شاید دین برحق نباشد، شبهه هایی که منافقین ایجاد کردن. میگه نگاه کنید به این که مسئله رو در یه روند ببینید، که حضرت آقا وقتی مسائل کشور رو تحلیل میکنن با یه روند جهانی که نگاه بکنید اگر ما گاهی مشکلاتی برامون پیش آمده، دشمن ما هم مشکلات بیشتری برایش پیش آمده، اونها هم به خیلی از شکست ها تن دادن. این یمسسکم قرحون فقط مثل قومه قرحون مثلو و تلک الایام نداولها بین. این سنت تداول است که اگر این رو دیدیم، اون وقت به دنبالش آیه نکات زیبایی رو میفرماید که اگر خلاصه من مختصر در محضر این آیات باشم، ببینید چقدر زیباست. 4 مرحله رو ذکر میکنه. من اینها رو دارم عمدن به اختصار میگم تا سخت نباشد، وگرنه اون آیه ربیون خیلی دنبالش نکات داشت. ازش عبور میکنیم تا این مسئله رو انشالله. دنبال آیه 139 که در محضرش بودیم و 140 میفرماید و تلک الایام نداولها بین الناس ولی یعلم الله الذین آمنوا. اولا با ولی یعلم الله، با واو شروع میکند، با اینکه هنوز فوائد دیگه ای رو نگفته بود، اولین فائده است، ولی واو عطف میاره به فرمایش مرحوم علامه، یعنی خیلی نتایج هست، از جمله اون نتایج این هاست. ولی یعلم، یعنی اونا رو بدانید، یا قابل گفتن نیست ولی بدانید چیزهای دیگری هم هست. ولی یعلم الله الذین آمنوا. اول بین ایمان و کفر این سنت تداول ایام میخواد جدایی بندازه.
یه سنت موهوزتی بر عالم حاکمه، حرکت به سمت موهوزت است. این ولی یعلم الله الذین آمنوا، ما میخوایم از قرآن تکلیف پیدا بکنیم ببینیم کجای کاریم. ولی یعلم الله الذین آمنوا، ابتدا هر واقعی که پیش میاد میخواد عده ای از کسانی که کاملا جدا هستن از اهل ایمان جدا بشن، میز ایمان و کفر. و یتخذ منکم شهدا، در بین این جدا شدن در قرآن کریم مرحوم الله میفرماید شهید به معنای مقتول در معرکه نیست، اما منافاتی هم ندارد اگر تطبیق بشود شهید به اصطلاح میزان ساز با شهید مقتول در معرکه. یتخذ منکم شهدا یعنی تو بین این حرکتی که داره محقق میشود یک معیارهایی رو خدا برای شما قرار میدهد، چون انبیا رو شهید میداند در قرآن، شاهد و شهید میداند. این به اصطلاح یتخذ منکم شهدا، یک کسانی تو این مسیر یک دفعه پررنگ میشن. مثلا شما ببینید که حاج قاسم شهید ما یک شهید معیار میشود، شهید حججی در برهه خودش یک شهید معیار میشود، یک دفعه روحیه رو به هم میریزه، همه رو به سمت الهیت جذب میکنند. اینا شهید معیارن، یک دگرگونی ایجاد میکنن. حتی شما اون شهیدی که به عنوان غیرت قیام کرد، عنوان شهید غیرت معیار ایجاد کرد. یتخذ منکم شهدا یعنی یه شهدای معیار ساز، کسانی که اینها وقتی جامعه به اون نگاه میکند میبینه یه چیزی زنده میشود، یه ارزشی زنده میشود. حالا بیشتر از این وارد نمیشیم که بعد دنبال آیه میفرماید ولی یمحص الله الذین آمنوا. ما الان تو مرتبه ولی یمحص هستیم، یعنی بعد از این که بین ایمان و کفر و بعد شاهدان، مرتبه سوم تمحیص است. یعنی مؤمن از اون ناخالصی هاش حالا پاک می شود. ابتلاعات پس یکی مال تمایز مؤمن و کافر است، یکی مال پیدا شدن شاهدان معیارساز است، یکی مال این است که مؤمن چی بشه؟ مؤمن تمحیص پیدا بکند، پاک بشود. پاک شدن مؤمن از غیر ایمان است. لذا تو این حوادث است که مؤمن رشد می کند به دنبال این. و یمحق الکافرین، کافر محق می شود. محق یعنی از بین رفتن تدریجی، یعنی همون جوری که محض در وجود مؤمن داره محقق می شود، به همون نسبت محق در وجود مؤمن محقق می شود، یعنی کفر از وجودش ریشه‌کن می شه، و به همون نسبت محق در جامعه ایجاد می شود، کافر از جامعه محق می شود. چقدر آیات زیباست. یه جنگ احد است، به ظاهر شکست است، اما تو تحلیل قرآنی این نگاه چقدر متفاوت بیان می کند. این میشه پیروزی، این میشه اوج کمال. چه اون جریان ربیونش که در روایت شریف دارد که وقتی که ربیون رو میرن سراغ شهدا و میخوان سلام بدن، اونجا میگن کسانی هستن اینها که مظهر در حقیقت چی هستن؟ مظهر این آیه شریفه هستن، که در اونجا اینها رو مظهر آیه شریفه میدوند که شهدای کربلا رو که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر میداند. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین، تا قیامت در دل اهل ولا منزل و کاشانه کردی، گرد شمع بی زوال خیشتن عالمی پروانه کردی، جان و مال و هستی خود را فدا در ره جانانه کردی، جرع نوشان می توحید را سرخوش از پیمانه کردی، خیشتن را بهر صحبای شهود ساقی میخانه کردی. شام عاشوراست. ابتدا به ولی عصر حجت ابن الحسن تسلیت عرض بکنیم در این مصیبت عظما، به مقام ولایت تسلیت عرض بکنیم، به همه مؤمنان تسلیت عرض بکنیم. امشب شب زینب است،
نمیدونه انسان امشب بر مصیبت جنازه های افتاده در صحرا، جنازه های خونین بی سر بگرید، یا بر خیمه های آتش زده و طفلان فراری در بیابان. از صبح تا شب بچه ها به چقدر مصائب مبتلا شده. وقتی زینب سلام الله علیها خدمت امام سجاد علیه السلام عصر عاشورا میرسد، چه کنیم؟ حمله کردن به خیمه ها. حضرت میفرماید علیکن بالفرار، در خیمه ها نمانند. به کجا برن بچه ها تو این شب و بیابان؟ هر کدام از سوی فرار بکنن، به سمتی فرار بکنن. اما گرگان بیابان مگر رحم سرشون میشه؟ با مرکب هایی که تو این تاریکی به دنبال غارت خیمه ها هستن، این کودکان زیر دست و پای اسبان چه میکنن؟ زینب سلام الله علیها یک سر و حالش به دنبال امام سجاد است و مراقبت از امامش است، یک دلش تو گودال قتلگاه است و برادرش است که اونجور افتاده، یه دلش به دنبال بچه هاست که اینها رو پیدا کند و سر و سامان بدهد. ممکن است بیش آمده باشد که وقتی آب آزاد شده باشد به بعضی از این دخترها و بچه ها آب داده باشند. نقل می شود که به دنبال گودال قتلگاه می گردد، می گن اونجا رو برای چی می خواهی؟ می گه پدرم تشنه بود، می خواهم آب رو برای پدرم ببرم. ممکن است از این سری مسائل تو اون شب خیلی پیش آمده باشد. ممکن است وقتی که میبیند سکینه نیست و سکینه رو بر بالای جسد خونین پدر میبیند و او رو یجر روح ها بیکشند تا از بدن جدا کنند، زینب خودش رو حائل میکند. اونجاست که سکینه عرض میکند پدر جان ببین تازیانه بر بدن عمم زینب بیزدند. به هر صورتی بود شب رو بچه ها رو زیر یک خیمه نیم سوخته جمع می کند، همه رو اونجا آرام می کند. وقتی همه آرام شدن، بچه های زخمی، بچه های سوخته، بچه های دل سوخته، به هر صورتی وقتی اونها رو آرام می کند، یه دفعه می بینه پشت خیمه صدای ناله بیاد. زینب سلام الله علیها وقتی پشت خیمه میاد میبینه خانم رو باوست. عرض میکند خانم جان من بچه ها رو به سختی آرام کردم، اما شما چرا حالا گرید؟ میگه زینب جان وقتی آب آزاد شد قطراتی آب نوشیدم، شیر در سینه هم جاری شد، یاد علی اصغر و آتشش و اون لحظه هایی که با ناخن به سینه من به دنبال آب بود، آمدم پشت خیمه، شاید اونجایی باشد که امام علی اصغر رو اونجا دفن کرده باشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا